بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. غزوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم. صحبتی که مطرح می شد در جلسات قبل و انشاءالله قرار بر اینه که به توفیق پروردگار بشود از مجموعه بسیار نفیس نهج البلاغه در ارتباط با مسائل اخلاقی و خودسازی، تصفیه و تزکیه نفس بهره برداری بشود، به صورت‌های مختلف عرض می‌شد که انسان اگر از خودسازی و تزکیه و تصفیه نفس خود غفلت کند، هر آن چه به دست آورد برای او سودی نخواهد داشت، و اگر سودی داشته باشد موقت است و زود گذر. انسان رستگار انسانی است که از خودش فراموش نکنه و در ارتباط با رشد و تکامل خود جدی باشد. در این مورد تحریص‌ها، تأکیدها به صورت‌های مختلف در بیانات وحیانی رسیده است که بسیار می‌تواند تأثیر گذار باشد و در ارتباط با حرکت ما و جدیت ما مؤثر. بیانی است از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که در قسمت حکمت‌های حضرت در این مجموعه شریف آمده است در نهج البلاغه، حکمت 370. با این نهج البلاغه های ترجمه مرحوم محمد دشتی صفحه 716. ایها الناس اتقوا الله ف فما خلق امرؤن عبسن فیلهو ولا ترک سدن فیلغو. حضرت تذکر به این مطلب بسیار تکان دهنده و توجه دهنده فرمودن: ایها الناس، اتقوا الله، تقوا پیشه خود کنید. فما خلق امرؤن عبثا فیلهو، انسان بیهوده آفریده نشده تا زندگی را به بازی بگذراند. وقتی انسان توجه کند به این که این خلقت، خلقت عبثی نیست، بی حساب و کتاب نیست، بدون هدف نیست، این خلقتی است که به جهتی انجام شده و هدفی در خلقت ما در کار است، وقتی توجه به این جهت جدی باشد که ما به خاطر هدفی خلق شدیم، عبث خلق نشدیم تا به بازی و بیهوده بگذرانیم، آنگاه هدف خلقت را انسان تشخیص دهد و در جهت اون هدف هرچه جدیتر حرکت کند. ایها الناس اتقوا الله فما خلق امرؤن عبثا فیلهو ولا ترک سدن فیلغو. رها نشده مهمل تا باز باری به هر جهت بگذرانه. اگر همین دو کلمه‌ای که حضرت فرمودن انسان بیندیشد و در این مطلب تدبر کند، کفایت میکند برای این که تصمیمی جدی بگیرد که اولا هدف این خلقتش را بفهمد و بعد در جهت اون هدف هرچه جدیتر حرکت کند. اون وقت است که هدف رو که فهمید، همه امکاناتش را در اون جهت بسیج میکند، تمام همتش برای وصول به اون هدف خواهد بود. وقتی توجه به این مطلب بکند انسان که عبث آفریده نشده، به خاطر هدفی آفریده شده، مهمل آفریده نشده، مقصدی در کار هست، بعد حضرت می فرمایند که و ما دنیا هلتی تحسنت لهو به خلف من الاخرت التي قبها سوء النظر عنده. و انسان توجه داشته باشد به این که دنیایی که براش زینت پیدا کرده، دنیایی که براش جلوه کرده است، این دنیا نمیتواند به جای آخرت ابدی بنشیند، جایگزین آخرت بشود که در نسبت به آخرت بی توجه است، نسبت به آخرت چون غفلت از آن دارد انسان و برنامه های لازم را انجام نمی دهد، گویی منظره آخرت برای او منظره نادرست و زشت و ناپسندیست. خیر، این دنیای زینت یافته نزد انسان نمیتواند جایگزین آخرت بشود، بلکه حتما از این عالم حرکت میکند و به سوی عالم بعد خواهد رفت. اونگاه جمله آخر این قسمت از این حکمت حضرتش و این کلمه کوتاه بسیار بسیار باز جای توجه دارد و قابل توجه که همه بیاناتشون این چنین است. و مل مغرور الذی ظفر من الدنیا به اعلا همته کل آخر الذی ظفر من الاخره به ادنا سهمه به ادنا سهمه. بسیار عجیبه معنی این جمله شریفه. چنین میشه که کسی اگر در دنیا نهایت همتش رو به خرج داده برای اینکه از دنیا بهره‌مند بشه و بهره‌مند هم شده، تمام اون چه که به دست آورده است با نهایت همت قابل مقایسه نیست با کسی که در آخرت کمترین نصیب خیر داشته باشه. اگر کسی از آخرت نصیبی داشته باشه، معذب نباشه، کمترین نصیب رو داشته باشه، قابل نسبت نیست با کسی که در دنیا بیشترین نصیب را با مهمترین همتش به دست آورده. یعنی این دنیا هر چه به دست انسان بیاد و هر چند بسیار باشه ولی فانی میشه، اما در آخرت اون چه هست از نعمتها ابدی و باقی است. بنابراین کسی که مغرور شده به دنیایی که با مهمترین همتش تحصیل کرده، هر آن چه تحصیل کرده است در ارتباط با کمترین چیزی که کسی از آخرت سهم داشته باشد قابل نسبت نیست. یعنی دنیا در ارتباط با آخرت به حساب نمیاد. ولذا اون چه که مهم است این است که انسان غفلت نکند از هدفی که برای اون هدف خلق شده و آن تأمین آخرت است در ارتباط با تصفیه و تزکیه و رشدی که باید پیدا کنه. و مل مغرور الذی ظفر من الدنیا به اعلا همته کل آخر الذی ظفر من الاخره به ادنا سهمه. کسی کمترین سهم و نصیب در آخرت داشته باشه قابل نسبت نیست با کسی که بیشترین نصیب را در دنیا داره. آخرتی که این چنین مهم است، دنیایی که این چنین ناچیز است، شایسته است که این دنیا مشغول نکنه انسان را و حتما به فکر رشد خودش، تکامل خودش، تصفیه خودش باشه. اون وقت برنامه تصفیه مطالبی است که فراوان این مکتب وحی در اختیار ما گذاشته است. آیات شریفه قرآن نشانه های متقین رو که بیان کرده، نشانه های عباد الرحمن که بیان شده، به عناوین مختلف نشانه های مخبتین که بیان شده، نشانه های مؤمنین که بیان شده، نشانه هایی که در روایات و احادیث آمده، اینها همه برنامه این حرکت جدی تکامل بخش را به ما می دهد. و از جمله این خطبه شریفه به نام خطبه حمام، خطبه متقین، خطبه ای که از این خطبه قرائت می شد، خطبه 193، خطبه متقین، قسمتی از این خطبه صحبت شد. خطبه این بود که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. حالا انسان میخواد در این جهت خودسازی جدی حرکت کنه، چه کار بکنند؟ این بیانات طبیبهای روحی و شخصیتهای بی نظیر هستی راهنمایی میکنند. گفتار گفتار حقی باشه به نسبت لازم در ارتباط با گفتار. جلسه گذشته صحبت شد و کفایت میکند یکی از اون احادیث را که در ارتباط با این مسئله هست انسان در نظر بگیرد، برای این که جدی باشد نسبت به سخنش. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. گفتار انسان استوار باشه، حساب شده باشه، در گفتارش ضرر نکنه، خلاف نباشه، نادرستی نباشه. همینی که به حمدالله هممون توجه داریم، ولی تصمیمی به جد گرفتن و خود را به حساب کشیدن و در گذشت 24 ساعت فرصتی را برای محاسبه جدی در نظر گرفتن. منطقهم الصواب. تکرار نکنم، در ارتباط با این مسئله تعدادی از روایات گفته شد، فراوان روایات دیگری هم داریم. برای تصمیم گیریمون اون چه گفتیم کفایت میکنه. جمله دومی که صحبت امروزمون در ارتباط با این جمله هست، و ملبس و حبول اقتصاد. انسان بخواهد در جهت اون هدف حرکت کند، باید موانع راه را کنار بزند. مقتضیات مربوط به این حرکت را فراهم کند. از چیزهایی که مقتضی را موجود می کند، مانع را مفقود می کند، یکیش همینه که ملبس هم الاقتصاد، پوشششون پوششیست معتدل، در پوشش میانه روند. که طبیعی است این جمله معنایی که می شود به طور معمول همینیست که به ذهن اکثرمون می رسد، یعنی در زندگی معتدله، نه در خصوص لباس و پوششش. حالا یک احتمال دیگری هم در کار هست که به عرضتون می رسد. به نظر بعضی نکته لطیفی در این تعبیر هست، انشاءالله عرض می کنم. پس این چنینه که این جمله شریف ملبس هم الاقتصاد کنایه از این که بر اساس اعتدال زندگی میکنن. همینی که در قرآن کریم مکرر آمده و در صفات بندگان خدا در اواخر سوره مبارکه فرقان و عباد الرحمن میخوانیم که اینها کسانی هستند که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. وقتی از آقا حضرت صادق علیه السلام کسی سوال میکند که چیو زندگی کنم، حضرت می‌فرمایند بین المکروهین، بین دو تا جریان ناپسند، بین المکروهین. عرض کرد آقا نفهمیدم یعنی چی. حضرت فرمودند یعنی بین اسراف و بین بخل، بین این دو معتدل زندگی کردن. و آنگاه همین آیه شریفه رو قرائت فرمودن: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذالک قواما. بعد هم فرمودن قوام یعنی همون وسط، یعنی اعتدال. انسانی که سعی کند در زندگی قصد اعتدال داشته باشد، یکی از وسائل نجات را به تعبیر پیغمبر اکرممون پیدا کرده که حضرت می فرمایند سلاستون منجیات در خصال هست و در توحف هست. سلاسون منجیات: القصد فلغنا والفقر والعدل فالرضا والغضب و خوف الله فی السر و العلانیه که انک تراه فا ان لم تکن تراه فا انه یراک. حالا منظور همون جمله اول شاهد بحثمونه. سه چیزه که نجات بخشه، سلاسون منجیات: یکیش القصد اعتدال در همه شؤون زندگی. هنگامی که انسان چیزی داره و وقتی که چیزی نداره، از افراط تفریط پرهیز کنه و حاصل این که زندگی کند بر اساس قناعت. و مناسبه که در این مورد تذکر کوتاهی در ارتباط با قناعت هم عرض کنم که در جلسه اول هم صحبتی شد و رد بشویم از این جمله و انشاءالله تصمیم جدی بر این معنا بگیریم. قناعت راضی بودن با اون چه که به انسان رسیده. القانع من رضی به ما قسم له، این معنی قانع. چیزی که براش رسید به همون سعی میکنه که قناعت کنه، که اکتفا کنه، با همون بگذرانه. این حالت که گذراندن به مقدار کفاف و به اونچه که میرسد است که قناعت است، بسیار بسیار تأکید شده با عبارتهای کوتاه، با بیانات مفصل، در حدی که شگفت‌انگیز است تذکر به این مسئله. که البته این چنین هم هست و رشد انسان، سعادت انسان در آنه که رعایت این مسئله قناعت را داشته باشد. بعضی از احادیث مربوطه به عرضتون میرسد که در ارتباط با قناعت چه تعبیرهایی شده. از جمله این بیان شریفی است که باز از آقا حضرت امیر علیه السلام هست و حکمت 371 صفحه 718 از همون نهج البلاغه که عرض شد که معمولا از آدرس همونه: لا شرف اعلا من الاسلام. بعد بیاناتی دارن: ولا کنز اغنا من القناعه ولا مال اذهب للفاقه من الرضا بالقوت و من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة و تبوء خفض الدعه. یک دنیا حکمت را در این یک سطر آقا حضرت امیر علیه السلام بیان کردن. چی فرمودن؟ باز با عذرخواهی از بسیاری از عزیزان: ولا کنز اغنا من القناعه. اگر انسان یک گنجی داشته باشد که در اون گنج درهم و دینار فراوان اموال بسیار در اختیار دارد، در اون گنج چطور خیالش راحته؟ هر وقت احتیاج دارم از اینجا برمیدارم و برمیداره و گرفتاریهاشو برطرف میکنه، احتیاجاتشو برطرف میکنه. حالا این گنج ها مختلف میشه، گاهی گنجیست که کمی در او درهم و دیناره، گاهی مقداری بیشتر، گاهی بیشتر. اون گنجی که از همه گنج ها که تصور کنیم پر از اموال است و مایه آرامش خاطر انسان بشود، از همه این گنج ها اونچه که میتواند بیشتر آرامش بدهد و انسان را بی نیاز کند، گنج قناعت. لا کنز اغنا من القناعه، اون هم وقتی که روح غنی بشه، استغنا از شی پیدا بشه، به همراه استغنا به شی و به جای استغنا به شی استغنا از شی. اینجاست که بسیار بسیار غنی میشه. بعد تعبیرهای بعدی، ولا مال از حب للفاقه من الرضا بالقوت، هیچ مالی بیشتر نیاز را از بین نمی برن. از حمل الفاقه، از بین برنده فاقه، هیچ مالی از بین برنده نیازمندی نیست، از بین برنده احتیاج نیست. در ارتباط با رفع نیازها هیچ مالی به مانند رضای به مقدار موجود نیست. من الرضا بالقوت و من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة، اگر کسی به اندازه کفاف سعی کند که اکتفا کنه، بسازد به اندازه کفاف، اگر چنین تصمیمی بگیرد موفق بشود، اقتصر على بلغة الكفاف، راحتی را برای خودش تأمین کرده. فقد انتظم الراحة، راحتی را برای خودش به نظم کشیده، در جریان راحتی قرار گرفته. و تبو و اخف زد دعه، و تمکن پیدا کرده از سعه راحتی. اگر کسی موفق بشود به این که بر اساس قناعت عمل بکند، این چنین میشه، یعنی راحت میشه. به واقع اینه که به خصوص این قناعت و چنین عمل کردن یک مقدار همراه با کیفیت و فکر بیشتری باشه که روح غنی بشه، که بعد نخواد زیادی ها را. یک کسی میگفت یه چند روزی حال من این شده بود که زیادی ها نمیخواستم، این غنای روحی. میگفت اوضاعی بود چنان همه فعالیت های بیهوده در نظرم پوت شده بود که خندم میگرفت به بسیاری از کارهای خلق. بی نیازی از نظر روحی، روح نخواهد زیادی ها رو نخواهد، برای که حسابش رو کرده میبیند جز گرفتاری بیشتر، جز تالی فاسد های ناراحت کننده براش نداره، کنده شده باشد از دنیا و اونچه که در دنیا هست و بعد با قناعت هم زندگی کند. این راحتی رو برای خودش تأمین کرده. چقدر این تعبیرها رسا و گویاست. و من اقتصر علی بلغة الکفاف ف فقد انتظم الروح و تبوع خفز الدهر. وقت یک راهی هم که انسان باز بتونه در این جهت موفق باشه، تصمیمش جدی باشه، اینه که از مرگ یادش نره. اگر انسان توجه داشته باشد به موت، به مرگ، این که تمام میشه. چقدر قبل از ما بودن، با ما بودن، رفتن، ما هم انقریب خواهیم رفت، این که حرفی نداره. اون وقت با رفتن هم همه چیز که تمام میشه. بنابراین دل رو از تعلقات بکنه، نه اینکه تلاش لازم رو نداشته باشه، نه اینکه به مقدار تکلیف از کار فاصله بگیرد خیر، نه اینکه ضروریات را نادیده بگیرد خیر، بلکه دل را بکنند. اون وقت گرایش همینه، توجه به مرگ. این جریان کوتاه را براتون عرض کنم، انشاءالله مفید خواهد بود. یک کسی میگفت این مثل اینه که شما الان منو میبینید، من شما رو میبینم، مطلب یقینیست. اینی که دارم عرض میکنم برای من اینقدر یقینیست. یک کسی میگفتش که در جریان عقد من، یعنی عقد ازدواج، میگفت در جریان ازدواج دو تا از بزرگان، از علما، از جهتی اسمشون نمیارم، میخوام اون جمله رو نقل کرده باشم، اینا هم آمده بودن برای اینکه عقد رو بخونن. منزلی که آمده بودن برای اجرای عقد، این منزل منزل نسبتا قدیمی بود و چیزی در بساط صاحبخانه نبود. فرشی که در اتاق پهن کرده بودن، این فرش چپش رو انداخته بودن، چون به واقع چپش پشت فرش از روی فرش بهتر بود. فرش دیگه اصلا نخنمایی شده بود که خیلی وضعش ناجور به اصطلاح. فرش رو از پشت انداخته بودن و چند نفری بودن. این دوتا بزرگوارم که وارد شدن، این جریانی که برخورد کردن، یکیشون به خصوص خیلی رفت و فکر. زمینه این بود که این چه زندگیست، این فرش اینچینی و خانه کذاب. و اون وقت یک جمله کوتاه به دیوار زده شده بود، کاغذ معمولی اما خط خوبی بود، میگفت خط خوبی بود، نوشته بود هازا لمن یموتو کثیر، هازا لمن یموت کثیر. همینی که داری میبینی، این برای کسی که میمیره زیادم هست. هازا لمن یموتو کثیر. نمیخوام اسم افراد اینجا بیارم، یکی از اون شخصیت ها که سمت استادی داشتن بر ما و خدمتشون بودیم، چون وقتی وارد شد چشمش افتاد هازا لمن یموت کثیر، بعد از سلام علیکم معمولی مدتی رفت و فکر، از مدتی رفت و فکر هازا لمن یموت کثیر. وقتی این توجه انسان داشته باشه، بعد کفایت میکند براش اونچه که برسد، استثناءات و ابتلاعات و گرفتاری ها و اون مسائل هم جای خودش محفوظه، اونم بحث خودش داره. و همین جنابه که عرض کردم که رفت تو فکر با توجه به اونچه که دید، وقت در این حال یادم میاد، شایدم قبل از این جریان بود، که این شخص در ارتباط با خانه شون، این هم شنیدنیست، خانه محدود داشت و معقری، سقف خانه خراب شده بود یه مقداری، یه بنام همسایشون بود، این بنام آمد درست کرده بود و یک ستونی به اصطلاح زده بود زیر سقف، و سقف هم چوبی بود ولی دیگه محکم شده بود، کنار خانه هم بود، خوب محکم شده بود. خاطرم میاد که درس می‌رفتیم خانشون. اون وقت یک کسی از بازاری هایی که آشنا بود، این آمد وقتی دید گفت آقا اجازه بدید که این سقف ما درست کنیم، این چوب برداریم از اینجا، خوب کنار اتاق یک ستونی هست و چنین و چنان، سقف رو همه جورش کنیم. درست یادم میاد فرمودن که قشنگتر میشه یا محکمتر میشه؟ گفت نه آقا الان محکمتر از اون کاریست که ما بکنیم، قشنگتر میشه. فهمیدم پس همین خوبه، اگه محکمه همین خوبه. چرا میتونه بکنه خودشه؟ چون میدونه همش رفته نیست، همش رفته نیست. اینه که میکنه. البته معناش این نیست که حالا ما یه تصمیم که نمیگیرم هم یه تصمیم جدی کذایی که یه تصمیم بگیرم همین اوضاع رو به هم بریزیم چنین همجا کاری رو نخواهیم کرد. ولی خب محسن زن و بچه هست و گرفتاری های مختلف دیگه اونم جای خودش محفوظه. حالا در ارتباط با این جمله یه تتمه دارد، اینو بخونم و عرضم رو جمع کنم که فقط انتظم راهه و تبب و اخف زد ده و رغبتو به عکس. اگه انسان هر چه چشمش افتاد چیز بدی نیست دلش خواست، و رغبتو مصباح و نسب. اما اگر حال طمع و حرص و رغبت میل پیدا کرد به شؤون این عالم، این کلید سختی هاست و مفتاح و تعب، کلید تعب هاست. خب به جمله دوم نرسیدیم، بنابراین اینجور شد که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشرهم التواضع. امیدواریم که با تصمیم جدی، با استمداد از خود ذات مقدس حضرت حق، با استمداد از اولیاش، هرچه جدیتر به نفع خودمون و به خاطر راحتی دنیا و آخرتمون در جهت انجام این صفاتی که در این خطبه است و رعایت این دستورات، انشاءالله خدا توفیق عنایت کنه کوتاهی نداشته باشیم. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیقاتمون را در جهت خودسازی بیشتر، نثار ارواح همه گذشتگان و حقداران بالاخص شهدای عزیز صلوات و رحمت کنه.